ساعت 10 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار قربانیان زلزله در نپال به بیش از 3200 تن رسید. اسرائیل به منطقه مرزی سوریه حمله کرد. و امروز وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک ملاقات می‌کنند. خانم آقایان با درود فراوان، کیان معنوی هستم. رئیس ستاد بحران نپال صبح دوشنبه از افزایش آمار قربانیان زلزله در روز شنبه به بیش از 3200 نفر خبر داد. رامشور دانگال همچنین گفت که تعداد مجروحان به بالاترش 6500 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 90 نفر نیز در کشورهای همسایه از جمله چین و هندوستان کشته شدند. گروه‌های امدادی و منابع رسمی می‌گویند بیشتر بیمارستان‌ها مملو از مجروح است و داروی کافی برای درمان وجود ندارد. به گفته برخی شاهدان عینی به رغم تلاش نیروهای امدادی هنوز تعداد زیادی از مصدومان از زیر آوار خارج نشدند. مقام‌های سازمان ملل همچنین نگران طوفان‌هایی هستند که ممکن است به زلزله زدگانی که در خیابان‌ها اسکان دارند آسیب برسانند. تأمین آب و مواد غذایی برای آوارگان بر اثر زلزله نیز از نگرانی‌های مقامات نپال اعلام شده است. مقام‌های امداد نپال می‌گویند نیاز فوری زلزله زدگان دارو، تجهیزات پزشکی، آب آشامیدنی و مواد خوراکی است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد پس از مشاهده یک گروه شبه نظامیان که در تلاش برای جاگذاری بمب در مرز این کشور و سوریه بودند، آنها را هدف قرار داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، حمله هواپیماهای این کشور برای ممانعت از تهاجم شبه نظامیان بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه خبر داد که در این حمله 4 نفر کشته شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری در منطقه مرزی میان سوریه و اسرائیل را بر عهده نگرفته است. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا امروز دوشنبه در نیویورک ملاقات خواهند کرد. به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده ضمن اعلام این خبر افزوده است که این ملاقات در حاشیه کنفرانس بازنگری در معاهده NPT انجام خواهد شد. این اولین دیدار وزرای خارجه دو کشور پس از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس است. عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، میگوید که ایران با بهره برداری از 97% آب‌های سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت ایران باقی نمانده است. به گزارش روزنامه شهروند، عیسی کلانتری در مصاحبه مطبوعاتی هشدار داده که اگر مصرف آب‌های سطحی در کشور به همین روال ادامه یابد، جمعیتی معادل 50 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از ایران خواهند بود. بنابراین گزارش، وزیر کشاورزی دولت هاشمی تأکید کرده است که در حال حاضر شهرهای شاهرود، نیشابور و بخش عمده‌ای از رفسنجان به دلیل بحران آب شهر مرده محسوب می‌شوند. مشاور معاون رئیس جمهور گفته است که با منابع آبی موجود و در صورت استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های صنعتی، ایران تا سال 1404 تنها می‌تواند برای 33 میلیون نفر غذا تولید کند. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به آنچه در روزنامه‌های بامداد ایران انعکاس یافته توجه فرمایید در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه قانون در تیتر یک خودش از بررسی حقوقی یک اتفاق عجیب در تهران خبر داده و نوشته که شهرداری برخی از امتیازات یکی از خیابان‌های تهران رو واگذار کرده به بخش خصوصی، و البته این روزنامه در عکس یک خودش کاریکاتوری از عبدالرضا رحمانی فضلی رو منتشر کرده، وزیر کشور، که به نوشته این روزنامه روز گذشته آب پاکی رو در مجلس روی پول‌های کثیف ریخت و گفت که تقصیر رسانه ها بوده که بحث پول های کثیف مطرح شده. اما روزنامه تعادل در تیتر یک خودش بررسی یا پیشبینی سازمان ملل متحد از جمعیت احتمالی ایران در سال 1414 رو منتشر کرده، نوشته که بر اساس این پیشبینی جمعیت ایران در این سال به 86 تا 101 میلیون نفر خواهد رسید. یک گفتگو هم داره با آقای فریدون فشارکی درباره سیاست گذاری در صنعت نفت که ایشون تأکید کرده برای 10 سال آینده نباید بر روی نفت بیش از 60 دلاری حسابی باز کرد.
در میان مطالب صفحات درونی روزنامه‌ها به سراغ روزنامه اعتماد رفتید که از جمع‌آوری امضا در مجلس برای طرح سوال از حسن روحانی خبر داده.
ولی روزنامه اعتماد گزارش داده که شماری از نمایندگان منتقد دولت 11 با جمع‌آوری امضا برای سوال از آقای حسن روحانی طرح سوال از رئیس جمهور رو کلید زدن. اونطوری که این روزنامه نوشته شماری از نمایندگانی که نزدیک به جبهه پایداری هستند، طیفی از سیاسیون اصولگرا که منتقد دولت آقای روحانی به شمار میان، در کار جمع‌آوری امضا برای سوال از آقای حسن روحانی نقش اصلی رو دارن. البته چند چهره دیگر هم نظرات خودشون رو در این باره به روزنامه اعتماد گفتن، از جمله آقای مرتضی حاجی که از چهره های اصلاح طلب است، گفته که هدف نمایندگان منتقد دولت از طرح احتمالی سوال از آقای حسن روحانی دلسوزی نیست. و البته آقای محسن کوهکن که خودش نماینده مجلس هست، گفته طرح سوال از رئیس جمهور طبیعی است.
آقای رفیع‌زاده، روایت روزنامه ها از حضور وزیر کشور در مجلس برای توضیح درباره پول های کثیف چگونه است؟
روزنامه شرق که در گزارشی با تیتر عقب نشینی در صحن علنی اظهارات روز گذشته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رو به صراحت عقب نشینی توصیف کرده و نوشته که وزیر کشور توپ پولهای کثیف رو به زمین رسانه ها انداخت. خانم آمنه شیرافکن که خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق هست، در این گزارش تاکید کرده که آقای رحمانی فضلی بعد از اون که در مجلس حاضر شد و تحت سوال نمایندگان قرار گرفت، قرار بود اسنادی در باری اظهاراتش درباره پولهای کثیف و تأثیر اون بر انتخابات رو ارائه کنه، اما به نوشته این روزنامه آقای رحمانی فضلی منکر همه اظهارات پیشین خودش شده و گفته که این رسانه ها بودن که حرفای من رو به شکل جهتداری تحریف و منتشر کردن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده کیهان هست که نوشته وزیر کشور گفته که پول کثیفی در کار نبود و از نمایندگان مجلس هم عذرخواهی کرده به خاطر اظهارات پیشین خودش. و روزنامه آفتابی است هم با تیتر انتقادی پولهای کثیف در جیب رسانه ها پیدا شد، نوشته که رسانه ها مرغ عزا و عروسی هستند در ایران و این بار هم وزیر کشور اونها رو قربانی کرد.
روزنامه شهروند بحران آب رو مورد توجه قرار داده، چرا که یک مقام دولتی درباره کوچ اجباری میلیون ها نفر در صورت تداوم بحران آب صحبت کرده.
بله، به نوشته روزنامه شهروند آقای عیسی کلانتری که مشاور معاون اول آقای روحانی هست در امور آب، در یک نشست رسانه‌ای تأکید کرده که بحران آب در ایران بسیار جدی هست. ایشون گفته که ایران بحرانی ترین وضع خشکسالی در جهان رو داره، 97% آبهای سطحی ایران به گفته ایشون خشکیده و سدسازی‌های بی حساب و کتاب این بحران رو تشدید کرده. ایشون گفته که به طور ضمنی هشدار داده که در صورت که بحران آب در ایران مهار نشه و کنترل نشه و دولت برنامه‌هایی برای کنترل بحران آب اجرا نکنه، در آینده بسیاری از مناطق ایران غیر قابل سکونت خواهند بود و ساکنان اون که میلیون‌ها نفر هستن به گفته ایشون باید به مناطق دیگری کوچ کنند.
و اما آخرین گزارش این که ایران روز گذشته بار دیگر به حملات عربستان سعودی در یمن اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید رفتار عربستان در محاصره یمن و جلوگیری از ارسال کمک‌های انسان دوستانه بدون واکنش نخواهد ماند. جنگنده‌های عربستان سعودی اخیراً مانع از ورود 2 هواپیمای ایرانی به حریم هوایی یمن شدند. هواپیماهایی که مقامات ایرانی میگویند حامل کمک‌های دارویی و مجروحان حملات هوایی عربستان به صنعا بودند که در تهران مداوا شده و بازگردانده می‌شدند. معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است همه گزینه‌ها برای کمک به مردم یمن و ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه و انتقال مجروحان مورد توجه ایران است. رادیو فردا در مورد گفته‌های معاون وزارت امور خارجه ایران و بی پاسخ نماندن رفتار عربستان، دیدگاه داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران را جویا شده است.
اقدامات گسترده عربستان که فراتر از هدفهای نظامی، تخریب نهادهای مورد استفاده عمومی و کشته شدن افراد غیر نظامی، نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های مربوطه است، واکنش انتقادآمیز برخی از محافل انسان دوست جامعه بین المللی به وجود آورده و در حقیقت اقداماتی که عربستان میکنه در کم و بیش همانند آن چیزی است که اسرائیل در نوار غزه انجام میداد و ادامه اون طبیعی است که بازتابهایی رو و انتقاداتی رو در پیش خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم اگر ایشون اشاره کردن که بدون واکنش نخواهد بود، منظور این است که یک واکنش حقوق بشری از سوی محافل مربوطه بین المللی و حتی شاید از سوی سازمان ملل، چون دبیر کل هم بارها با توجه به مشکلاتی که پناهندگان یمنی براشون پیش اومده و همچنین در مورد اقدامات فراتر از مناطق نظامی صورت میگیره، هشدارهایی داده بود و من فکر میکنم حتما معاون وزارت خارجه ایران منظورش این واکنش بین المللی خواهد بود.
حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن روز یکشنبه نیز ادامه یافت و این در حالی است که عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که به حملات هوایی پایان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حملات روز یکشنبه در چند شهر از جمله صنعا و عدن همراه با درگیری‌های زمینی در مناطق مختلف ادامه یافت. روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا گزارش داد که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تداوم حملات هوایی عربستان سعودی به یمن را محکوم کرد و گفت که آنها در آغاز کار دولت جدید مسیر بدی را انتخاب کردند. پنجم اردیبهشت ماه، علی شادمانی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز گفت که آشکارا اعلام می‌کنیم که از مقاومت یمن همانند فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و به آنها کمک خواهیم کرد و این کمک‌ها را شامل مشاوره و کمک‌های معنوی و راهنمایی به حوثی‌ها خواند. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران.
در ایران که یک نظام مبتنی بر مبانی ارزشیه، از وعاظ نماز جمعه گرفته نمایندگان فرض کنین مجلس و برخی سرداران سپاهی و غیره مطالبی رو بیان می کنن که صرفاً جنبه شعاری داره و رتوریک داره و هیچ گونه پیامدهای عملی نداره. این اظهاراتی است که راجع به خارج کردن برخی از جوامع از صفحه جغرافیایی یا نکاتی اینچنین گفته میشه و همه نیک میدانند که این گفتارها بیشتر جنبه شعاری داره، جنبه رتوریک داره و هر کسی که در هر مقامی که از فکر میکنه برای تثبیت موقعیت خودش باید مطالبی رو یا نظرات اینچنین رو بیان بکنه.
هفته گذشته کاروانی از کشتی‌های ایرانی راهی یمن شدند، اما سپس مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند. پیشتر اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، هشدار داده بود که این کاروان می‌تواند حامل تسلیحات پیشرفته برای شورشیان حوثی یمن باشد. پس از اعزام کاروان کشتی‌های ایرانی، آمریکا نیز ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت و ناو موشک انداز USS نورماندی را روانه آب‌های یمن کرد تا به 8 ناو دیگر آمریکا که در همین منطقه هستند بپیوندند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز هفته گذشته گفت در مورد ارسال سلاح به جناح‌های درگیر در یمن به ایران هشدار داده شده است و این در حالی است که یمن برای آمریکا یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین کشورهای منطقه در نبرد با اسلامگرایان افراطی است. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، روز جمعه گفت که 9 کشتی ایرانی مسیر خود را تغییر دادند و احتمال داد که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. با وجود آنکه ناوهای هواپیما بر و موشک انداز آمریکا پس از کاروان دریایی ایران آب‌های یمن را ترک کردند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه 7 ناو آمریکایی در خلیج عدن و آب‌های اطراف یمن باقی ماندند تا مطمئن شوند که مسیر کشتیرانی در این منطقه عادی خواهد ماند.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
با سپاس فراوان از توجهتان، بخش بعدی 15 دقیقه دیگر با فشرده خبر.